درود دوستان، به پادکست فارسی با مانا خوش آمدید. در گفتار پیشین داستان به اینجا رسید که زال رستم رو به نزد کیقوباد فرستاد و اون رو برای جانشینی زو فراخواند و در نهایت کیقوباد بر تخت پادشاهی نشست. در اینجا لازم هست بدونین که بر پایه نسخه های معتبر مثل نسخه فلورانس به تصحیح جلال خالقی مطلق، پس از زو کیقوباد به پادشاهی میرسه و پادشاهی کیانی آغاز میشه. ولی بر پایه برخی از نسخه ها مثل شاهنامه بایسنقری گرشاس به پادشاهی میرسه. در این گفتارها من مبنا رو همون پادشاهی کیقوباد در نظر گرفتم. برگردیم به داستان. جنگ آغاز میشه و رستم به همراه زال و کیقوباد و دیگر پهلوانان چون قارن راهی میشن. قارن جنگ رو آغاز میکنه و پهلوانهای بیشماری از سپاه توران رو به خاک میندازه و به جنگ با شماساس میره و اون رو با دلاوری بسیار بالاخره از پای در میاره. رستم زمانی که دلاوری و جنگاوری قارن رو میبینه و یاد میگیره که چطور باید به جنگه، به نزد زال میره و از اون میخواد تا افراسیاب رو بهش نشون بده، چرا که خواستار نابود کردن افراسیابه. زال به رستم میگه افراسیاب بسیار گرد و قدرتمنده و شاید تو از پس اون بر نیایی و نابود شی. رستم در جواب میگه من بی نهایت توانمندم و یزدان پاک نگهدار منه. هیچ وقت افراسیاب بر من پیروز نخواهد شد. زال مشخصات افراسیاب رو برای رستم به این شکل بازگو میکنه. درفشش سیاه هست و خفتان سیاه، ز آهنش ساعد ز آهن کلا، همه روی آهن گرفته به زر، نشانی سیاه بسته بر خود بر. پس رستم در میان تمامی جنگجویان افراسیاب رو پیدا میکنه و به نبرد با اون میپردازه. برانگیخت آن رخش رویین سم، برآمد خروشیدن گاو دم. چو افراسیابش به هامون بدید، شگفتید از آن کودک نارسید. ز ترکان بپرسید کین اژدها، بدین گونه از بند گشت رها، کدام است کین را ندانم بنا. یکی گفت کین پور دستان سام، نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. وقتی افراسیاب متوجه میشه که اون فرزند زاله به سویش میتازه، هر دو درگیر یکدیگر میشن و دیری نمیپاید که رستم کمرگاه افراسیاب رو میگیره و اون رو از روی زمین بلند میکنه و میخواسته با همین حالت اون رو به نزد قباد ببره و به این شکل هم افراسیاب رو نابود کنه و هم دلاوری و تیزچنگی خود رو ثابت کنه، که یک دفعه کمربند افراسیاب گسسته میشه و او پهن زمین میگرده و تورانیان به سرعت به دادش میرسن و اون را از دست رستم میرهانند و همگی با هم به سمت دامغان و پس از آن جیهون عقب نشینی میکنن. افراسیاب از اونجا به نزد پشنگ رفت و تمامی ماجرا از اینکه چطور قارن شماساس رو نابود کرده و اینکه رستم به چه شکل آبروی اون رو در میان همرزمانش ریخته و تعداد بیشماری از سپاهیان توران رو نابود کرده بازگو میکنه و میگه تخت پادشاهی زو خالی نمانده و شخص دیگری به نام قباد جای اون رو گرفته و نسل ایرج از بین رفتنی نیست و یکی که میمیره سری دیگری جایش رو پر میکنه و بهتره که کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کیقوباد. پشنگ بیدرنگ نامه‌ای برای قباد مینویسه و در اون یزدان پاک رو ستایش میکنه و از دلاوری های فریدون میگه و اینکه منوچهر به خوبی و تمامی توانست انتقام خون ایرج رو از سلم و تور بگیره. و دیگر ما باید دشمنی ها و کینه‌جویی ها رو کنار بگذاریم و اگر شما هم موافق باشید بر اساس همان تقسیم بندی که فریدون از جهان و ممالکش کرده بود پیش بریم و هر یک به کار و کشورداری خود مشغول بشیم. نام سری به کیقوباد رسید و چون این داد پاسخ که دانی درست که از ما نبود پیش دستی نخست. ز تور اندر آمد نخستین ستم که شاهی چو ایرج شد از تخت کم. بدین روزگار اندر افراسیاب بیامد به تیزی و بگذاشت آب. شنیدی که با شاه نوذر چه کرد؟ دل دام و دد شد پر از داغ و درد. ز کینه به اغریرث پرخرد نه آن کرد که از مردمی در خرد. ز کردار بد گر پشیمان شوید به نوی ز سر باز پیمان شوید. مرا نیست از کینه و آز رنج بسی چیدم در سراوی سپنج. شما را سپردم از آن روی آب مگر یابد آرام افراسیاب. به نوی یکی باز پیمان نوشت به باغ بزرگی درختی بکشت. رستم وقتی آشتی را شنید به قباد گفت ای شاه آشتی نکن. اینها تا به امروز دشمنی پیشه کردن و همین که گرز و پهلوانی من رو دیدن تصمیم به سازش نمودن. قباد بهش پاسخ میده که انسان عاقل به دنبال جنگ نمیره و تا زمانی که میشه با مسالمت روزگارش رو میگذرونه. آشتی و پیمان بهترین کاره. سپس زابلستان و کابلستان و نظارت بر تخت مهراب را به رستم سپرد و خلعتی های بیشماری برای سپاس به سمت زال روانه کرد. همچنین قارن و کشواد و دیگر پهلوانان را با درم و تیغ و سپر نواخت. سپس وزانجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید. نشستنگه هنگه به سخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود. جهانی سوی او نهادند روی که او بود سالار دهیم جوی. به تخت کیان اندر آورد پای به داد و به آیین فرخنده رای. چون این گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکی ناورد همه رخنه در داد و دین آورد. نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی. تناسانی از درد و رنج من است کجا خاک و آب است گنج من است. سپاهی و شهری همه یک سرند همه پادشاهی مرا لشکرند. همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بیازار بید. هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاسی ز خوردن به من برنهید. هر آن کس کجا باز ماند ز خرد ندارد همی توشه کار کرد. چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر سپاه من است. وزان رفت نام‌آوران یاد کرد به داد و دهش گیتی آباد کرد. کیقوباد 100 سال به داد و دهش و عدالت پرداخت. وی 4 فرزند داشت به نامهای کاووس، کیارش، کیپشین و آرش. پسر بود مرو را خردمند 4 که بودند زو در جهان یادگار. نخستین چو کاووس با آفرین کیارش دوم دیگر کیپشین. 4م کجا آرشش بود نام سپردند گیتی به آرام و کام. قباد از تخت پادشاهی بر تخت مرگ جای گرفت و پیش از ودا با دنیا کاووس فرزند بزرگترش رو فرا میخونه و تخت پادشاهی رو به اون واگذار میکنه و از اون خواست که همانند خودش داد و عزل رو پیش بگیره، چرا که تنها با این کار میتونه به زندگی و پادشاهی مردم ادامه بده. پس قباد از دنیا میره و کاووس جای اون بر تخت مینشینه. روزگاری سپری شد تا اینکه روزی کیکاووس با دیگر پهلوان‌ها و بزرگان به رامشگری نشسته بود و نوازنده‌ای مازندرانی از تبار دیوان به درگاه او آمد و خواهان دیدار شاه شد. نگهبان موضوع را برای کاووس گفت و او نیز مرد نوازنده را دعوت کرد و در کنار دیگر رود نوازان نشاند. نوازنده نواختن رو آغازید و شروع به تعریف و تمجید از مازندران کرد که چقدر جای خوش آب و هوا و پرنعمتی است. چو کاووس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکند بن. دل رزم جویش ببستندران، که لشکر کشد سوی مازندران. چون این گفت با سرفرازان رزم، که ما سر نهادیم یک سر به بزم. اگر کاهلی پیش گیرد دلیر، نگردد ز آسایش و کام سیر. من از جم و ضحاک و از کیقباد، فزونم به تخت و به فر و به داد. فزون بایدم زان ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. نکته درخور بحث اینجاست که دیو یا دیوان در بیشتر جاهای شاهنامه اون دیو یا موجود شبیه به انسان با شاخ و جسه عظیم‌تر و در کل وحشتناک نیست. اکثر دیوان شاهنامه خصوصا دیوان دوران پیشدادی انسان‌های نخستینی بودند که در فلات ایران ساکن بودند و بسیار با فرهنگ و تجهیزات بودند. همونهایی که در شوش و همدان و دیگر شهرهایی که قدمتشون به 9 قرن پیش از میلاد مسیح میرسه زندگی میکردن و آثاری از اونها تا به امروز برای ما به یادگار باقی مونده. حال چرا آریایی ها اونها رو دیو مینامیدن؟ به دلیل جسته تنومند اونها نسبت به خودشون و همچنین قدرت و توانمندیشون در جنگ و زندگی اجتماعی بوده. اگر در خاطرتون باشه در پادکست های نخست دیوان به جمشید خواندن و نوشتن و تقریباً 30 زبان آموختن و موارد دیگه که به نام پادشاهان پیشدادی رقم خورده مانند لباس دوختن و خونه ساختن و غیره تمامی نشانی از بزرگی منش و قدرت این افراد نسبت به آریایی های تازه رسیده به فلات ایران بوده. بنابراین همونطور که گفته شد در تمامی شاهنامه دیوها رو موجوداتی بد و نادرست نمیتونیم بدونیم. بزرگان و پهلوانان وقتی خواسته کاووس رو شنیدن ناراحت شدن، چرا که میدونستن اصلا تصمیم عاقلانه نیست، اما جرأت بیانش رو هم نداشتن و همگی آمادگی خود رو برای این نبرد اعلام کردن. اما پنهانی خودشون با یکدیگر مجلسی گرفتن و گفتن اگر این حرف کاووس از روی مستیش نبوده و واقعا تصمیم حمله به مازندران رو گرفته باشه هممون نابود میشیم. شاهان پیشین از جمشید و فریدون و منوچهر هیچ کدوم یارای جنگ با مازندران رو نداشتن و اصلا سراغشون هم نمی رفتن. یکی چاره باید کنون اندرین، که این بد بگردد ز ایران زمین. چون این گفت پس توس با مهتران، که ای رزم دیده دلاور سران. مرین بند را چاره اکنون یکیست، بسازیم و این کار دشوار نیست. هیونی تکاور بر زال سام، بباید فرستاد و دادن پیام. که گر سر به گلداری اکنون مشوی، یکی تیز کن مغز و بنمای روی. مگر کو گشاید لب پند مند، سخن بر دل شهریار بلند، بگوید که این اهرمن داد یاد، در دیو هرگز نباید گشاد. مگر زالش آرد از این گفته باز، وگرنه سر آمد نشان فراز. پیکی رو به نزد زال فرستادن و اون تمام ماجرا رو برای زال باز گفت. زال از شنیدن تصمیم کاووس بر جای خشکش زد و گفت کاووس سرد و گرم زندگی و پادشاهی رو نچشیده و راه اشتباه رو برگزیده. من به نزد اون میرم و پندهایی در خور به او خواهم داد. اگر پذیرفت که آسوده میشیم. اگر نه که رستم نیز با شما راهی خواهد شد. خلاصه اینکه زال راهی دیدار کیکاووس میشه و با دیگر پهلوانان که به پیشباز او رفته بودند نزد پادشاه میره. کاووس با دیدن زال بسیار اون رو مینوازه و زال پس از ستایش یزدان و پادشاه چون این گفت که پادشاه جهان، سزاوار تختی و تاج مهان، ز تو پیشتر پادشاه بوده اند که این راه هرگز نپیموده اند. که بر سر مرا روز چندی گذشت، سپهر از بر خاک چندی بگشت. منوچهر شد زین جهان فراخ، از او ماند ایدر بسی گنج و کاخ. همان زو و بانوزر و کیقباد، چه مایه بزرگان که داریم یاد. ابا لشکر گشن و گرز گران، نکردند آهنگ مازندران. که آن خانه دیو افسونگر است، تلسم است و از بند جادودر است. مران را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیاید به دست. همان را به نیرنگ نتوان گشاد، مده رنج و گنج و درم را بباد. همایون ندارد کسان جا شدن، وزیدر کنون رای رفتن زدن. سپه را بران سو نباید کشید، ز شاهان کسی رای هرگز ندید. گر این نامداران تو را کهترند، چون این بنده دادگر داورند. تو از خون چندین سر نامدار، ز بحر فزونی درختی مکار. که بار و بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. کیکاووس از زال به خاطر پندهاش سپاسگزاری کرد، اما گفت من از همه پادشاهان پیشین قدرتمندتر و ثروتمندتر هستم و دمار از روزگار مازندران در خواهم آورد، به طوری که اخبارش بسیار زود به تو هم خواهد رسید. چو از شاه بشنید زال این سخن، ندید ایچ پیدا سرش را زبون. بدو گفت شاهی و ما بنده ایم، به دل سوزگی با تو گوینده ایم. اگر داد فرماندهی گر ستم، برای تو باید زدن گام و دم. از اندیشه دل را بپرداختم، سخن آنچه دانستم انداختم. پس زال از درگاه کاووس همراه با دیگر پهلوانان بیرون میاد و راهی سیستان میشه. ادامه داستان حمله کاووس به مازندران رو در گفتار آتی پی خواهیم گرفت. امیدوارم تا به اینجا از داستان لذت برده باشید و مانده باشید.